نوار شماره 762 او قسمت 15 کتاب کونت دو مونت کریستو جلد 2 نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 868 در آن کشورها هم قاتل را دستگیر می نمایند و سریع‌تر و شدیدتر از اینجا مجازات می کنند و سر از بدنشان جدا می نمایند یا آنها را به سیخ می کشند یا شقه می کنند. ولی در مشرق زمین مردم مثل اینجا مرتکب تبهکاری نمی شوند مگر در بعضی از موارد استثنایی که به علتی تأمل و خونسردی و معال اندیشی را از دست می دهند و به طور علنی مرتکب قتل می شوند. در کشورهای شرق کسانی که می خواهند مرتکب قتل شوند راه فریب دادن محتسب و گزمه و داروغ و قاضی را می دانند و اطلاع دارند چگونه باید خصم خود را از بین ببرند تا داروغ نتواند آنها را دستگیر کند و به سیاه چال بیندازد. در کشورهای اروپا یک مرد ساده لوح وقتی می خواهد از روی کینه یک خصم را از بین ببرد یا از روی طمع یکی از خویشاوندان خود را معدوم کند تا از دارایی وی بهره مند شود به دکان عطاری می رود و می گوید که چون در خانه من موش فراوان است و شبها نمی توانم بخوابم 5 یا 6 گرم ارسنیک یا سمولفار به من بفروشید تا موشهای خانه خود را از بین ببرم. عطار از او می پرسد اسم شما چیست و او نام خود را عوضی می گوید که یکی از بهترین وسیله شناسایی او می باشد. آن مرد بعد از خرید سمولفار از آن دکان عطاری به یک دکان دیگر و آنگاه به دکان 3 و 4 و 5 و 6 می رود و در همه جا نام خود را عوضی می گوید و مقداری سمولفار خریداری می نماید. بعد از این که به تصور خود به قدر کافی ارسنیک تهیه کرد آن را در مورد خصم خیش یا خویشاوندی که باید بمیرد به کار می برد و آنقدر ارسنیک وارد مزاج او می نماید که برای از پا در آوردن یک فیل قدیم سیبریه یا یکی از جانوران ما قبل تاریخ کافی می باشد. بدیهی است آن همه ارسنیک طوری فریاد شخصی را که باید بمیرد بلند می کند که تمام سکنه یک محله مطلع می شوند و به خانه آن مرد یا زن می ریزند و بعد گروهی از مامورین پلیس یا ژاندارمری اگر در صحرا باشد می آیند و بعد از اینکه مرد یا زن مسموم فوت کرد لاشه‌اش را به یک طبیب می سپارند و وی کالبد مرده را می شکافد و می بیند در بدن مرده آنقدر ارسنیک هست که با قاشق می توان آن را خارج کرد و در یک ظرف ریخت. روز بعد تمام روزنامه ها آن واقعه را به صورت یک خبر مهیج چاپ می کنند و اسم مقتول را می برند و می گویند به او ارسنیک خورانیده اند و همان روز 5-6 عطار که به قاتل ارسنیک فروخته اند نزد پلیس می روند و تمام نشانی های خریدار را می گویند و قاتل ساده لوح همان روز دستگیر می شود و به زندان می افتد و مورد استنتاق قرار می گیرد و در قبال شهادت 5-6 عطار به جنایت خود اعتراف می نماید و در دادگاه محکوم می شود و به وسیله گیوتین سر از بدنش جدا می کنند و اگر زن باشد قضات از روی ترحم او را محکوم به حبس ابد می نمایند. چنین است خانم طرز عمل ملتی که در کشورهای شمال اروپا زندگی می کنند و هر مرتبه که مرتکب یک قتل نفس می گردند به دام می افتند. خانم ویلفور خنده کنان گفت آقای کنت هر کس به قدر اطلاع و استعدادش جنایت می کند و همه کس دارای اطلاعات وسیع خانواده بورژیا و مدیس نیست. توضیح حاشیه: بورژیا خانواده‌ای بود ایتالیایی که عده‌ای از پاپ‌ها از آن خانواده بیرون آمدند و مدیسی خانواده‌ای بود در اصل ایتالیایی که بعد فرانسوی شد و کاترین دو مدیس ملکه معروف فرانسه از آن خانواده است و این دو خانواده در بکار بردن زهر در تاریخ اروپا شهرت دارند. ادامه مطلب. مونت کریستو گفت اجازه بدهید نکته ای را هم به عرض برسانم که مربوط است به مناظری که در تئاتر دیده می شود. در کشورهای شمال و معروف اروپا مردم خیلی به تئاتر می روند و به طوری که من در نمایشنامه ها خوانده ام تماشاچیانی که به تئاتر می روند مشاهده می کنند که در انتهای پرده آخر نمایشنامه یک نفر یک شیشه زهر را که دیگری در اتاقش گذاشته می خورد یا یک نگین انگشتر را که غیر از زهر چیزی نیست در دهان می گذارد و فرو می دهد و به زمین می افتد و جان می سپارد. و چون 5 دقیقه بعد از این واقعه پرده تماشاخانه می افتد و مردم از تماشاخانه خارج می شوند و به خانه های خود می روند، کسی ورود کمیسر پلیس را با یک عده پاسبان به محل وقوع قتل مشاهده نمی نماید یا ورود یک سرجوخه ژاندارمری را با چند ژاندارم در صحرا نمی بیند. به همین جهت بعضی از اشخاص سبک مغز که می بینند در تماشاخانه کشتن یک نفر به وسیله زهر آسان است، تصور می نمایند که در زندگی عادی هم می توان یک نفر را به همان سهولت به قتل رسانید و از مجازات آن مصون ماند. غافل از این که پلیس یا ژاندارمری بعد از قتل یک نفر به طور حتم از قتل او مستحضر خواهند شد و بعد از آن در صدد کشف قاتل برمی آیند و به احتمال 99% قاتل را کشف خواهند کرد. زیرا قاتلی که آنقدر ابله باشد که نمایشنامه تماشاخانه را سرمشق کار خود قرار دهد، آنقدر برگه و نشانه در قفای خود باقی می گذارد که کشف و دستگیر خواهد گردید. ولی در بغداد و حلب و قاهره و حتی در شهرهای ناپل و روم که در کشور ایتالیا قرار گرفته، کسانی که قصد دارند یک نفر را از بین ببرند، او را اینطور از بین نمی برند، بلکه طرق و وسائلی را مورد استفاده قرار می دهند که هیچ گونه سوء ظن متوجه آنها نمی گردد. مثلا شما در یکی از خیابانهای ناپل مردی را مشاهده می کنید که سرخ و سفید است و با قدمهای محکم راه می رود و قیافه جوان را نشان می دهد که 30 یا 40 یا 50 سال دیگر عمر می نماید. ولی اگر ابلیس که از همه چیز اطلاع دارد از کنار شما بگذرد، به شما خواهد گفت فریب جوانی و قدمهای محکم و سرخی و سفیدی این مرد را نخورید، زیرا این مرد تا 2 هفته یا 3 هفته دیگر خواهد مرد، زیرا زهری به او خورانیده اند که اثرش 3 هفته دیگر آشکار می شود. خانم ویلفور گفت آقای کنت، از این قرار سکنه روم یا ناپل از راز ساختمان زهر معروف آکواتوفانا آگاه هستند که می توانند وسیله این زهر اشخاص را طوری مسموم کنند که تا 3 هفته دیگر نمی میرند. در صورتی که من وقتی در ایتالیا بودم شنیدم که راز ساختمان زهر مزبور از بین رفته است. مونت کریستو گفت خانم، مگر در زندگی بشر ممکن است یک راز که عده‌ای از آن مستحضر شده اند از بین برود؟ راز ساختمان زهرهای برجسته و مهم هرگز از بین نمی رود، بلکه مثل هنرهای زیبا تغییر مکان و تغییر نام می دهند. و چون شکل ظاهری آنها تغییر می نماید، مردم کم اطلاع تصور می کنند که راز تهیه زهر از بین رفته است. دیگر این که اثر تمام زهرها در بدن یک جور نیست. بعضی از زهرها در معده اثر می کند و بعضی در جهاز تنفس و برخی در مغز. مثلا زهری در سینه اثر می نماید و تولید سرفه‌ای شدید می کند. این زهر سبب مرگ فوری نمی شود، بلکه به تدریج انسان را به قتل می رساند، مگر اینکه پزشک سبب تسریع مرگ شود. زیرا بعضی از پزشکان در مورد ساختمان ادویه و علم شیمی خیلی بی اطلاع هستند و داروهایی را تجویز می نمایند که مزید خطر زهر می گردد و زن یا مرد زهر خورده را که به ظاهر مریض است به سرعت به دنیای دیگر می فرستد. ولی اگر طبیب بی اطلاع مریض را با دادن دواهای مضر به دنیای دیگر نفرستد، خود مریض از زهری که به او خورانیده اند خواهد مرد. ولی چون مرگ او تدریجی است، هیچ کس تصور نخواهد کرد که وی به قتل رسیده بلکه خواهند گفت که او به مرگ طبیعی یا بر اثر بیماری مرده است. و من دوستی دارم که یک مرد روحانی و از اهالی جزیره سیسیل است و به اسم آدلمونت دوتا اورمن خوانده می شود. و این مرد راجع به اثر تدریجی زهرها خیلی مطالعه کرده و موفق به کشف چیزهایی جالب توجه شده است. خانم ویلفور گفت: آقا، من تا امروز تصور می کردم که اینها جزء قصه هایی است که از دوره قرون وسطا به یادگار مانده و تصور نمی کردم که صحت داشته باشد. کونت گفت: دوره قرون وسطا هم این مطالب قصه نبود، ولی بعد از آن تا امروز اسلوب به کار بردن زهر قرین تکامل شده و امروز بهتر از دیروز می توانند زهر را به کار ببرند، برای اینکه مرور زمان از یک طرف و تشویق هایی که به وسیله دادن مدال و جایزه از شیمیدان ها می شود از طرف دیگر سبب اصلاح به کار بردن زهر شده است. مونت کریستو در آن موقع قدری مکث کرد و بعد با لحنی عبرت انگیز گفت: خانم، عرفای اروپا در گذشته می گفتند انسان کامل نخواهد شد و به مرتبه الهیت نخواهد رسید مگر این که بتواند مانند مقام الهیت افراد را بمیراند و زنده کند، و اینک علم شیمی و زهرشناسی به مرحله رسیده که انسان میتواند دیگران را بمیراند اما قادر به زنده کردن انسان نیست. محاذا باید تصدیق کرد که نوع بشر پیشرفت نموده، زیرا نصف راه را برای وصول به مرحله کمال طی کرده است. مونت کریستو جمله های آخر را با تمسخر ادا کرد، ولی خانم ویلفور متوجه آن تمسخر نشد، برای اینکه فکر او از مسئله زهر دادن منفک نمی گردید و گفت: آقا، از این قرار زهرهایی که خانواده بورژیا و مدیسی به کار می بردند و بعد از آنها نیز دیگران آنگونه زهرها را به کار بردند و در نمایشنامه ها و در رمان ها خیلی راجع به آن صحبت شده واقعیت دارد و افسانه نیست؟ کونت گفت: نه خانم، افسانه نیست، یعنی اصول آن درست است، به این معنی که من تضمین نمی کنم تمام رمان هایی که مربوط به زهر دادن باشد درست است و بعید نیست در بعضی از این رمان ها مطالب خیالی منافی با واقعیت نوشته شده باشد، ولی علم ثابت کرده که اصول آن مطالب صحت دارد و امروز دانشمندان روی زهرها مطالعات و تجربه هایی می کنند که مطابق با آن اصول می باشد. و همین آبه، یعنی آدلمونت که گفتم کشیش و از اهالی جزیره سیسیل است، تجربه های عجیب در مورد زهرها کرده است. خانم ویلفور با شوق و هیجان مخصوص پرسید: آیا راست می گویید؟ کونت گفت: بله، و برای اینکه بدانید که آزمایش های آن مرد دانشمند چگونه بوده یکی دو شاهد می آورم. آن مرد روحانی باغچه‌ای داشت وسیع دارای انواع گل و سبزی‌ها و میوه‌ها، و او یکی از سبزی‌ها را که کلم باشد برای آزمایش انتخاب می‌کرد. بدین ترتیب که مدت 3 روز هر روز به وسیله محلول ارسنیک آن کلم را آب می‌داد و در روز 4 کلم مزبور را از باغچه می‌کند. هر کس آن کلم را می‌دید تصور می‌کرد که یک کلم معمولی است و می توان از آن در غذا استفاده کرد، ولی آن مرد روحانی می دانست که آن کلم خطرناک می باشد. مرد روحانی خرگوش های بسیار داشت و همچنین دارای انواع گربه ها و خوک های هندی بود، و شما می دانید که خوک هندی جانوری است کوچک به اندازه یک بچه گربه که در لابراتوارها برای آزمایش علمی از آن استفاده می کنند. باری مرد روحانی یک خرگوش را انتخاب می کرد و یک برگ از کلم مزبور را مقابل خرگوش می نهاد و آن جانور کلم را می خورد و می مرد. تصدیق کنید که وقتی یک خرگوش بر اثر زهر بمیرد هیچ کس اعتراض نمی کند و کسی نمی فهمد که آن خرگوش بر اثر زهر مرده تا در صدد اعتراض براید. در هر حال بعد از اینکه خرگوش می مرد، مرد روحانی شکم خرگوش را می درید و معده و امعاء آن جانور را به یک طرف و مثلا روی تله زباله می انداخت و مرغی که در آنجا بود از معده و امعاء خرگوش مزبور می‌خورد و آن مرغ هم به حال احتضار می‌افتاد. بعد از اینکه مرغ جان می‌داد، یک مرغ لاشخور و در سیسیل مرغ لاشخور فراوان است. از آسمان فرود می‌آمد و لاشه مرغ را می‌ربود و با خود به منطقه‌ای دوردست می‌برد و لاشه را می‌شکافت و می‌خورد و سیر می‌شد. بعد از 2 یا 3 روز لاشخور مزبور احساس می‌کرد که سنگین و ناراحت است و غافل از این بود که او نیز مسموم شده و یک روز در حال پرواز یک مرتبه مثل سنگی از آسمان ساقط می‌شد و درون برکه شما می‌افتاد و جان می‌سپرد و ماهی‌های شما در برکه از گوشت آن لاشخور تغذیه می‌کردند. 2-3 روز بعد یک میهمان برای شما می‌رسید و شما دستور می‌دادید که برای پذیرایی از او ماهی زنده را از برکه صید نمایند تا اینکه میهمان عزیز شما ماهی تازه را تناول کند. و نوکر یا آشپز شما چند ماهی از برکه صید می‌کرد و برای میهمان سرخ می‌نمود. و میهمان شما با لذت ماهی را می‌خورد. ولی بعد از 8 یا 10 روز با دردهای شدید امعا یا بر اثر وقفه قلب یا دردهای دیگر زندگی را بدرود می گفت. منظورم این است که زهر ارسنیک حتی در دست پنجم هم سبب مرگ می شود. ولی اطبا بعد از مشاهده و معاینه لاشه بیمار به شما می گفتند که او بر اثر حسبه یا ورم کبد مرده است. خانم ویلفور گفت: بعضی از این نکات که شما گفتید مربوط به اتفاق می باشد و ممکن است که رو ندهد و مثلا لاشخوری که مرغ را خورد شاید بعد از سقوط از آسمان درون برکه نیفتد و در این صورت نمی توان زهر را در دست چهارم و پنجم به کار برد. کنت گفت: خانم، هنر در این کار این است که علاوه بر وقوف بر چگونگی زهر، تصادف را هم به وجود بیاورند و طوری بکنند که مرغ لاشخور در برکه شما بیفتد. خانم ویلفور اظهار کرد: ارسنیک زهری است که در بدن از بین نمی رود و اگر مقداری از این زهر که برای قتل یک نفر کافی باشد وارد بدن گردد، به طور حتم اثر آن در بدن باقی خواهد ماند. مونت کریستو گفت: من نیز این موضوع را با آن مرد روحانی گفتم و اظهار کردم که اثر ارسنیک در بدن شخصی که به آن زهر مرده است از بین نمی رود. و وی در جوابم یک ضرب المثل سکنه جزیره سیسیل را بر زبان آورد و گفت: ای فرزند، دنیا در یک روز آفریده نشده، بلکه در 7 روز آن را آفریدند و شما روز یکشنبه بیایید تا در این خصوص صحبت کنیم. روز یکشنبه من نزد آن مرد روحانی رفتم و معلوم شد که آن شخص به جای اینکه کلم را با محلول ارسنیک آبیاری نماید، با محلول استرکنین به نام استریکنوب کلوبرنیا آبیاری کرده و چون از 3 روز قبل آن کلم را با محلول مزبور آبیاری کرده بود، برای آزمایش مهیا گردید. مرد روحانی قدری از آن کلم را به یکی از خرگوش‌های خود خورانید و خرگوش مرد. بعد شکم خرگوش را گشود و امعاء آن جانور را به مرغ خورانید و مرغ روز دیگر جان داد. آن وقت به جای این که پرنده لاشخور آن مرغ را برو باید، خود ما آن را رو بودیم. یعنی مرغ را برداشتیم و به محلی که لابراتوار مرد روحانی بود بردیم و لاشه مرغ را برای تشریح شکافتیم و دیدیم که هیچ گونه اثر مشخصی از استرکنین در لاشه مرغ نیست و فقط آثار عمومی مرگ در لاشه آن جانور مشهود است. در امعاء مرغ اثر زهر استرکنین نبود و در مغز جانور هم اثر مسمومیت با استرکنین دیده نمی شد. و هر متخصص که لاشه مرغ را تشریح می کرد می گفت که مرغ مزبور به مرض سکته مرده است. شما می دانید که مرض سکته عارضه ایست که در انسان به وجود می آید و به ندرت اتفاق می افتد که یک مرغ مبتلا به سکته شود، ولی بالاخره امکان پذیر است و هر کارشناس تشریح و کالبد شکافی لاشه مرغ را می دید نمی توانست اثر مسموم شدن را در آن جانور پیدا کند، بلکه می گفت که مرغ سکته کرده است. خانم ویلفور گفت: باید شکر کرد که فقط شیمیدان ها می توانند یک چنین مواد را به کار ببرند چون اگر به کار بردن آن نوع مواد در دسترس همه بود، نیمی از مردم جهان نصف دیگر را مسموم و هلاک می‌کردند، بدون اینکه از عمل آنها اثری باقی بماند. مونت کریستو گفت: بله، و این مواد می‌باید به وسیله دانشمندان شیمی یا کسانی که قسمتی از اوقات خود را از روی تفنن صرف شیمی می‌نمایند به کار برده شود. خانم ویلفور که معلوم بود می‌کوشد که خود را از یک قید و ناراحتی باطنی نجات بدهد، یا اینکه سعی می‌کند که خیش را گرفتار یک وسوسه خطرناک درونی نماید، گفت: آقای کند، یک جنایت هر قدر با دقت انجام بگیرد باز یک جنایت است، و اگر قاتل بتواند تبهکاری خود را از نظر خلق پنهان کند، نخواهد توانست از نظر خداوند پنهان نماید. و گویا به همین مناسبت است که ملل شرق که در مسائل مربوط به وجدان از ما بصیرتر هستند، جهنم را در عقاید خود از بین بردند و میگویند که همان عذاب وجدانی عبارت از کیفر گناهکار می باشد. توضیح حاشیه: خواننده محترم باید متوجه باشد که مقصود گوینده در اینجا از ملل شرق عبارت از مللی است که دارای مذهب بودایی هستند، و به طوری که می دانید مذهب بودایی دارای چند فرقه است، ولی به طور کلی در فرقه های بودایی جهنم وجود ندارد. یعنی عقیده دارند که بعد از مرگ خود انسان خیش را اگر گناهکار باشد مجازات می نماید، چون وجدان یک مرد یا زن گناهکار تویی بر اثر ارتکاب گناه شرمنده و پشیمان می شود که تا ابد، یعنی بعد از مرگ، آن شرمندگی و پشیمانی با او باقی است و همان افسوس و پشیمانی مجازات همیشگی گناهکار است. ادامه متن. کنت گفت: بله خانم، و مسئله عذاب وجدانی مسئله ایست در خور توجه، ولی باید دید این پشیمانی و محکومیت وجدانی در چه اشخاصی به وجود می آید. در یک خانم چیز فهم و مطلع و حساس مثل شما ممکن است یک چنین پشیمانی و محکومیت به وجود بیاید، ولی آیا در کسانی هم که اهل مطالعه نیستند و هرگز کتابی را برای کسب معرفت به دست نگرفتند این محکومیت و پشیمانی وجدانی به وجود می آید؟ البته نه. دیگر اینکه انسان ولو شخصی باشد که دچار پشیمانی وجدان شود، جهت تسکین خیش عذر می تراشد، یا اینکه با وسائلی مبادرت به تبهکاری می کند که احساسات وی برانگیخته نشود. ژان ژاک روسو، نویسنده معروف فرانسوی، در کتاب راجع به شخصی صحبت می کند که اگر می خواست یک نفر را در فاصله 5000 فرسنگی به قتل برساند، انگشت خود را تکان می داد و وی به قتل می رسید. و البته منظور روسو این نبود که بگوید به طور حتم این شخص وجود دارد، بلکه می خواست بگوید که این آرزو موجود است. بسیاری از ما عمر خود را در همین آرزو می گذرانیم که بتوانیم از فواصل دور خصم را از بین ببریم. به ندرت اتفاق می افتد یک نفر که قصد دارد دشمن خود را از بین ببرد برخیزد و برود و یک کارد در سینه خصم خود فرو کند، یا اینکه آنقدر ارسنیک به او بخوراند که یک شاگرد عطار هم در نظر اول تشخیص دهد که آن مرد با ارسنیک کشته شده است. اگر این گونه اشخاص یافت شوند، یا موجوداتی غیرعادی هستند که بر اثر عوامل روحی پیچ در پیچ مبادرت به این نوع قتل‌ها می‌نمایند، یا اینکه احمق می‌باشند. عوامل پیچ در پیچ روحی که بحث بر آنها ما را وارد بحث‌های طولانی می‌کند، سبب می‌شود که خون آن اشخاص یک مرتبه به جوش آید و نبض آنها با سرعت هرچه تمام‌تر می‌زند و خود را طوری می‌بینند که فکر می‌کنند که هیچ چاره‌ای ندارند جز این که بروند و خصم را با یک ضربت کارد به قتل برسانند. ولی اگر مثل لغت شناسان که وقتی یک لغت را به یاد نمی آورند یا این که نمی خواهند به کار برند یک لغت دیگر دارای همان معنا اما به شکلی جداگانه به جایش می گذارند، آن مرد هم برای از بین بردن خصم راهی دیگر پیش بگیرد توجه هیچ کس را جلب نخواهد کرد. فرض کنید که شما قصد دارید که یک دشمن یا یک مزاحم یا یک نفر را که سد راه مانع شما هست یا خواهد شد از بین ببرید. و اگر شخصی عاقل باشید، بدون هیاهو و جلب توجه و تصادم و بی ایراد ضرب و بی آن که وسائل آزار و شکنجه مثل کارد و تپانچه را به کار ببرید، او را از بین خواهید برد. فراموش نکنید که آنچه یک قاتل را در نظر جامعه مخوف و خونخوار جلوه می دهد، وسائل شکنجه و آزاری است که به مقتول می رساند. و جامعه از مشاهده کارد و تپانچه و زخم‌های شدید و خونریزی بسیار متاثر می شود. ولی اگر ضربتی وارد نیاید و خونی بر زمین نریزد و فریادهایی از حلقوم مقتول قبل از مرگ جستن نکند و عمل شما را مردم نبینند و از مشاهده عمل شما یعنی جنایت بر خود نلرزند، جنایت شما دیگر مشمول قانون یا سنت معروف مخل نظم جامعه نمی شود. زیرا شما نظم جامعه را برهم نمی زنید، به دلیل اینکه بر حسب ظاهر هیچ واقعی اتفاق نمی افتد که اعصاب مردم را متزلزل نماید. مشرق زمینی ها از قدیم الایام متوجه این موضوع شدند و لذا در صدد برآمدند که طوری دشمنان خود را از بین ببرند که مخل نظم جامعه معرفی نشوند. گرچه این کار محتاج مرور زمان است و مدتی وقت می خواهد تا انسان بتواند با تمجید و تدبیر خصم یا مزاحم خیش را از بین ببرد، ولی در مشرق زمین وقت اهمیت ندارد و وقتی انجام یک کار مهم در پیش است، سکنه مشرق زمین برای وقت قائل به ارزش نیستند. خانم ویلفور با صدایی که حاکی از تأثیر او بود گفت: با این وضع موضوع وجدان باقی است و یک تبهکار به هر نحو که مبادرت به ارتکاب جنایت کند باید حساب خود را نزد وجدان پس بدهد. کنت با لحن نیشدار گفت: بله، خوشبختانه وجدان هست و وجدان با هزار دلیل ما را قانع و آسوده خاطر می کند و به ما می فهماند جنایتی که ما کرده ایم لازم و بجا و برحق بوده و ما نباید از ارتکاب جنایت مزبور بترسیم و پشیمان باشیم. دلایلی که وجدان برای ما اقامه می کند فقط برای ما ارزش دارد و در هیچ دادگاهی آن را نمی پذیرند. ولی چون جنایت ما پنهانی بوده، ما را به دادگاه نمی کشند تا محکوم کنند و فقط ما خود در دادگاه وجدان محاکمه می شویم و در آنجا هم با هزار دلیل قانع کننده خود را تبرئه می نماییم. مثلا ریچارد سوم هنگام مرگ ادوارد چهارم قول داد که قیم اطفال او باشد و بعد از این که کودکان بزرگ شدند، سلطنت انگلستان را به آنها که وارث تاج و تخت بودند واگذارد. توضیح حاشیه: ریچارد سوم پادشاه انگلستان در سال 1483 میلادی به جای ادوارد چهارم پادشاه آن کشور شد و قیم اطفال ادوارد چهارم گردید و قرار بود بعد از این که اطفال ادوارد چهارم بزرگ شدند، سلطنت را به آنها واگذارد. ولی ریچارد سوم اطفال صغیر و معصوم را کشت تا اینکه بتواند در آینده به سلطنت ادامه بدهد و این مرد در سال 1485 میلادی در یک جنگ کشته شد. ادامه مطلب. اما ریچارد سوم فرزندان ادوارد چهارم را کشت و خود سلطنت کرد و این مرد توانست یا میتواند نزد وجدان خود خیش را تبرئه کند و بگوید چون ادوارد چهارم یک پادشاه ستمگر بود و نظر به این که من می دانستم که فرزندان او مثل پدر ستمگر و خونریز می شوند و بعد از جلوس بر تخت سلطنت ملت انگلستان را بدبخت خواهند کرد، لذا آنها را معدوم نمودم تا این که ملت انگلستان دچار سلاطین ستمگر نشوند. بر همین قیاس خانم مکبیس که میخواست پسرش را بر تخت سلطنت بنشاند و به همین جهت در صدد نابود کردن شوهرش برآمد نیز نزد وجدان خود بخشیده شده بود، زیرا عشق مادر نسبت به فرزند چیزی نیست که مورد انکار باشد و هر مادر فرزند خود را دوست می دارد و آرزو دارد که فرزند او به مقامات بزرگ برسد. لذا قتل شوهر به دست یک زن برای اینکه پسرش بر تخت سلطنت جلوس کند امریست که اگر مستحسن نباشد باری منفور و قابل نکوهش نیست. توضیح حاشیه: سرگذشت خانم مکبیس یکی از درام‌های معروف شکسپیر، نویسنده معروف و برجسته انگلیس است و چگونگی درام مزبور به اختصار در این صفحه از طرف الکساندر دوما و از زبان کنت دومونت کریستو ذکر شده است.